همچنان با برنامه هفت و رنگ در خدمت شما عزیزان هستیم و گفتگو با خانم جوشار، کارشناس میراث فرهنگی در پیوند با ثبت ملی مراسم نوروز سید. خانم جوشار در صحبت‌های قبلی از برگزاری چند مراسم که در روز جشن نوروز صیاد اجرا میشن صحبت کردید، مثل مراسم رزیف. خود این مراسم رزیف چطور اجرا میشه؟
مراسم رزیف که همون موسیقی سنتی دریانوردان جنوب هستش. در واقع در گذشته با توجه به اینکه دریانوردا مدت زمان طولانی برای کسب و کار به سفرهای دریایی میرفتن، با اجرای این موسیقی یک انرژی و نیروی رو برای ادامه کار و حیات خودشون به دست می آوردن که اون مسئله دوری از خانواده و وطن رو براشون قابل تحمل می کرد. اجرای مراسم رزیف به این صورت هستش که یک گروهی متشکل از 30 نفر تقریبا با لباسای محلی سفید که 3 نفر اونها دایره زن و 3 نفر دهل زن و معمولا 1 نفر خواننده ترانه های 2 بیتی هست با هم همکاری میکنن و بقیه افراد در 2 گروه روبروی همدیگه قرار میگیرن، در حالی که دستاشون رو به صورت دایره وار دور کمر همدیگه گرفتن، همراه با نواختن دهل پاها رو بر زمین میکوبن و در حالی که خواننده 1 بند از 2 بیتی رو میخونه، 1 طرف به صورت خمیده و گروه مقابل به صورت ایستاده اون رو تکرار میکنن. به همراه خوندن بیت دوم جای گروه خمیده و ایستاده عوض میشه و این بار گروهی که خمیده بودند و بیت دوم رو میخونن و نحوه رقص هم به ترتیب کوبیدن پاها بر زمین و تکون دادن شانه ها و همینطور اینها گرداگرد گروه موسیقی میچرخن.
مراسم شوشی چطور؟
مراسم نمایشی شوشی یکی دیگه از مراسم های اجرایی نوروز صیاده که در گذشته در مراسم ازدواج معمولا انجام می شده، ولی امروز حالا برای جلوگیری از فراموشی این مراسم خوشبختانه در این روز اجرا می شه. شوشی ها معمولا افرادی هستن که در کوها، حالا بنابرای اعتقادات مردم این افراد در کوها زندگی می کردن و یا شیاطین پیری که تلیعه سال نو دریایی اونها را از خواب 1 ساله بیدار کرده. اونها که معمولا در هیبتی عجیب در حالی که 1 لباس سیاه برتن کردن و صورتشون سفید و ریشی از لیف خرما دارن. همچنین کلاهای بلند از جنس شاخه‌های نخل به سر می کنن. با شنیدن صدای جشن به میان مردم میان و در حالی که شاخه‌های بلندی از نخل در دست دارن شروع می کنن به کتک زدن مردم و همچنین کودکانی رو که با اشتیاق به سمتشون میان کتک می زنن. چند نفر خودشون رو در هیبت شتر و روباه و گاو که به اصطلاح نماد خیر و شر هستن در ادبیات کهن ما ایرانیان در میارن. شتر و گاو که نماد روزی رسانی و خیر هستن و روباه که نماد مکر و حیله هستش. این روباه سعی میکنه در فرصت مناسب به کودکانی که حاضر در جشن هستن خودش رو نزدیک کنه و یکی از این بچه ها رو بغل کنه و از محل دور بشه که به وسیله مردم هوشیار معمولا کودک نجات پیدا میکنه و روباه با مکر و حیله روی زمین میخوابه و خودش رو به صورت ضعیف در میاره. مردان شوشی هم که با بی‌نظمی و نویدن میان جمع سعی میکنن که نظم جشن رو به هم بزنن. اونها با برگ‌های نخل به کتک زدن مردم ادامه میدن و این فرایند بارها تکرار میشه. شوشی ها سعی می کنن وارد صف رزیف خان ها بشن. هر کدوم از اونها خودشون رو در میانه 1 ردیف رزیف خان جا می دن. و حالا شوشی های سیاه پوش در میان ردیف از رزیف خان های سفید پوش قرار می گیرن. آیین شوشی به این ترتیب ادامه پیدا می کنه تا اینکه با خاموش شدن صدای موسیقی شوشی ها به سوی دریا میرن و خودشون رو در دریا میشورن و بعد از برگشتن از آب دریا دیگه مردم رو کتک نمیزنند و خودشون هم با مردم به جشن و پایکوبی میپردازن.
هفت اورنگ موسیقی کاری از گروه ادب و هنر.
برنامه هفت اورنگ رو میشنوید با موضوع ثبت ملی مراسم نوروز صیاد و گفتگو با خانم جوشار، کارشناس میراث فرهنگی. خب چطور شد لازم دونستید که این آیین باید ثبت ملی بشه و اصلا کی با چه شماره‌ای در فهرست قرار گرفت و چه پروسه‌ای برای ثبت ملی طی کرد؟
با توجه به اینکه آیین‌های شفاهی همیشه در معرض خطر نابودی و انقراض قرار دارند و نسل‌های جدید کمتر علاقه دارن به برگزاری این آیین‌ها، مراسم نوروز صیادم که با توجه به قدمت زیادش و یکی از مهمترین و باشکوه‌ترین آیین‌های این منطقه بوده که امروزه فقط در روستای سلخ به صورت پررنگ برگزار میشه، برای تداوم و ادامه حیات این آیین اولین اقدامی که ما انجام دادیم اقدام برای ثبتش و تهیه پرونده اون و مستندسازی برای این موضوع توسط سازمان میراث فرهنگی هرمزگان انجام دادیم که در نهایت در تاریخ 4/11/91 مراسم نوروز صیاد در همایشی که اتفاقا در جزیره قشم هم برگزار شد در سال 91 به شماره 1056 در گروه عادت‌ها و رسم‌های مربوط به طبیعت و کیهان خوشبختانه ثبت شد.
خب با تشکر از توضیحات خانم جوشار نسبت به ثبت ملی مراسم نوروز صیاد به زمان پخش خبرهای میراث فرهنگی نزدیک میشیم. به اتفاق خبرها رو میشنویم با اجرای خانم مریم موسوی.
توقف ساخت و ساز غیر مجاز در بافت تاریخی میبد. باغ‌های اطراف بافت تاریخی میبد به ثبت رسیده و هر گونه اقدام در این محدوده باید با مجوز اداره کل استان انجام شود. با استناد به این خبر که اگر فرد متخلفی بدون هماهنگی و مجوز اداره کل میراث فرهنگی در حال ساخت و ساز غیر مجاز در باغ‌های میبد باشد و به رغم اخطارهای پیاپی همچنان به ساخت ادامه دهد، سرانجام با دستور و حکم قضایی باغ مذکور پلمپ و وسایل توقیف خواهد شد. اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد با اشاره به اینکه بافت تاریخی شهر میبد به عنوان اولین شهر تاریخی ایران در فهرست آثار ملی ثبت شده، عنوان کرد: با توجه به این امر هر گونه مداخله در بافت باید با مجوز و تحت نظارت میراث فرهنگی صورت گیرد و با هر گونه تجاوز به عرصه و حریم بافت تاریخی میبد به شدت برخورد خواهد شد. انتشار فراخوان همایش میراث فرهنگی ناملموس و طب سنتی. مرکز میراث ناملموس تهران در همکاری با معاونت میراث فرهنگی، پژوهشکده مردم شناسی و دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران همایشی را با عنوان میراث فرهنگی ناملموس و طب سنتی از 17 تا 19 اسفند 99 برگزار می کند. محورهای این همایش شامل طب سنتی و دانش سنتی، طب سنتی و تنوع فرهنگی و نقش اجتماعی و طب سنتی، تنوع زیستی و اقلیمی است. در همایش میراث فرهنگی ناملموس و طب سنتی دو برنامه جانبی شامل مسابقه عکاسی با محوریت طب سنتی و کارگاه آموزشی نوشتن پرونده‌های ثبت ملی با تمرکز بر عناصر مرتبط با طب سنتی برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه عکاسی تا اول بهمن 99 و ارسال چکیده مقالات تا 20 دی 99 فرصت دارند. فراخوان و فرم ثبت نام این همایش به نشانی tichct.ir قرار دارد.
همراهان رادیو فرهنگ با برنامه هفت اورنگ و موضوع ثبت ملی مراسم نوروز صیاد در محضر شما بزرگواران هستیم. اما از اونجایی که مراسم نوروز صیاد بخشی از آیین‌های اجرایی در جنوب کشور محسوب میشه، ثبت ملی آیین‌ها در بخش ناملموس میتونه در حفظ و پایداری آموزه‌های فرهنگی مددرسان باشه. در این بخش میشنویم صحبت‌های معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان جناب آقای دکتر عباس نوروزی رو در پیوند با ثبت آیین‌های فرهنگی.
رحمان رحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. عباس نوروزی هستم، معاون میراث فرهنگی. خب همون گونه که مستحضر هستی، در سراسر کشور ما به جهت غنای فرهنگی که کشور ما داره، استان هرمزگان هم یکی از استانهایی هست که به لحاظ تنوع فرهنگی دارای آداب و رسوم و آثار ناملموس زیادی هستش که در هر منطقه ممکنه در واقع متفاوت باشه. خب آداب و رسوم یا آثار ناملموس که در واقع برمیگرده به ریشه در تاریخ ما و جزء بومی و محلی هر منطقه محسوب میشه، میتوانیم ما به چند موضوع تقسیم کنیم. یکی اینکه این آداب و رسوم ممکنه برای معیشت باشه، اقتصاد باشه، بعضی ابزاری هست که برای این آداب و رسوم ما استفاده میکنیم، مثل ساخت لوازم صوتی یا عود که ثبت شده در فهرست آثار ملی، و یا بعضی از این فنون باعث معیشت و اقتصاد و همینجور به صورت سنت مونده، مثل فنون لنج‌سازی. خب قطعاً استان هرمزگان همطور که گفتم بنا به تنوع فرهنگی که در اکثر نقاطش وجود داره، در نقاط مختلف شاید ما بعضی از این آداب و رسوم متفاوت ببینیم. شاید در جزایر در واقع بیشتر به مسائلی پرداخته میشه که با صید و صیادی در ارتباط داره، مثل نوروز و صیاد. خب استان هرمزگان با 54 اثر ثبت میراث ناملموس و بیش از تنوع 200 اثر دیگه، خب که در حال حاضر در ثبت اون اقداماتی داره انجام میشه، بازی‌های محلی که خود بازی‌ها نشان از قدرت و آمادگی جسمانی جوانان هستش برای دفاع، به صورت آداب و رسوم در اومده، مثل بازی رحمانی که در میناب برگزار میشه، و یا مراسم مذهبی که علمگردانی در قش، در میناب و بعضی از نقاط دیگر استان هرمزگان، و یا یک بعضی از مراسم های خاص مثل آرگیزگردانی ما داریم که خب با شروع تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شری، شب تولد بچه ها در واقع جمع خواهند شد و شیرینی و هدیه از خونه ها دریافت میکنند. اینا همه ریشه در تاریخ ما داره و به جهات حفظ اون باید تلاش کنیم. خب میراث فرهنگی استان هرمزگان هم در همین راستا با ارتباط با این جوها و علاقمندان آداب و رسوم و فرهنگ استان این اقدامات رو انجام داده. من در واقع میگم 54 اثر اگه ثبت شده، در واقع حدود 35 اثر فقط افراد علاقمند اومدن و با ما همکاری داشتن و در فهرست آثار ملی ثبت شده، و واقعا باید این آثار برای نسل‌های آینده حفظ بشه. حفظ این آثار میتونه این جنبه‌های اخلاقی که داره در اخلاق، در نوع زندگی، در نوع رفتارها، این آداب‌ها تأثیر دارن. ملتی یا مللی که بی‌هویت باشه و یا در گذشته آداب و رسوم یا میراث ناملموسی نداشته باشه، قطعاً کشیده خواهد شد به آداب و رسومی که نه ارتباط داره و نه ممکنه به سنخیت داشته باشه و بخوره به اون منطقه. اما خوشبختانه کشور ما و استان هرمزگان از این مستثنا هستن و تمام آداب رسوم بیشترشون جنبه آموزشی دارن، جنبه اخلاقی دارن، جنبه اقتصادی دارن، و یا بعضی ها هم جنبه شکرگزاری خداوند متعال رو دارن و یا طلب باران و رحمت خداوند بر سرزمین داره. تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارتون.
همراهان رادیو فرهنگ، به پایان برنامه هفت اورنگ این هفته رسیدیم. در این برنامه به مناسبت ثبت ملی مراسم نوروز صیاد توضیحاتی رو نسبت به اهمیت ثبت آیین‌ها از آقای عباس نوروزی معاون میراث فرهنگی استان هرمزگان شنیدیم و گفتگویی داشتیم با خانم جوشار کارشناس میراث فرهنگی در مورد مراسم نوروز صیاد. تا هفت اورنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت اورنگ.
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
مردم عزیز سلام، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. پاشین هرچی لامپ سوخته یا کم نور شده با هر نام تجاری، هر شکل و اندازه‌ای که توی خونه یا محل کار دارین بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس تحویل بدین و به جاش لامپ های LED حبابی 10 وات یا اشکی 7 وات بروکس تحویل بگیرین.
با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید و نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر. تقاضا میکنم که بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگ دو به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
مرغ زیبایی نشست شادمان بر شاخه اندوه، سادگی افتاده همچون شبنمی از دیده مهتاب، در سکون حیرت خاموش بر عقیق بوته اعجاب، زندگی چون کودکی تنهاست ساده و غمناک، اشک سردی همچون مروارید می دود در جام چشمانش، می چکد بر خاک. زندگی زیباست ساده و مغموم، چون غزالی در کنار چشمه ای در خلوت جنگل، مانده از دیدار جفت گم شده محروم، دیدش از انتظاری جاودان لبریز. زندگی چون کودکی تنهاست ساده و غمناک، زندگی زیباست. به نام یکتای مهرگستر. همراهان ققنوس سلام، آخرین روز دی ماه شما به خیر و شادمانی. امید که روزگار بر چرخ خواسته های شما بگذره. برنامه رو با شعری از استاد محمود کیانوش، پدر شعر کودک ایران، آغاز کردیم. امروز بخش های گوناگونی رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم و بیشتر درباره این استاد فرهیخته سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید تا ساعت 16. آنچه امروز در ققنوس خواهید شنید. فرازی از آیین افتتاح و آغاز کار شبکه رادیویی انقلاب. گفتگوهای ویژه خواهیم داشت با کارشناسان درباره زنده یاد محمود کیانو، شاعر کودک. گفتگو با سید علی کاشفی خانساری، نویسنده کودک، درباره محمود کیانوش و شعر کودک او. رویدادهای ادبی. گفتگو با آقای کامیار عابدی، پژوهشگر، درباره محمود کیانوش و حوزه‌های گوناگون تخصص او. در بخش سیمرغ همچنان که گذشته ها گفتگو میکنیم با دکتر مهدی یوسفی درباره سرگذشت تصویرگری کتاب کودک. و اینک پرسش برنامه امروز ققنوس که بهانه است برای ارتباط بیشتر شما با این برنامه زنده که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. شما چقدر از زنده یاد محمود کیانوش شناخت دارید؟ چه شعرهایی رو از او به یاد میارید؟ ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک: 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. این دقایق رو در کنار ققنوس سپری میکنید، برنامه زنده از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ که قرار هست آینه ای باشه برای صداهای ادبیات در سرتاسر ایران زمین. از جمله فعالیت هایی که در رسانه رادیو انجام میشه و اجرا میشه، افتتاح و شاید بازگشایی نوعی از رادیو است که ما اینجا بین خودمون رو رادیو فصلی یا رادیوهای مناسبتی ازش یاد میکنیم، مثل مثلا رادیو اربعین، مثل رادیو انقلاب و رادیوهای از این دست که فعالیتشون معطوف هست به یک برهه از زمان به واسطه مناسبت‌های پررنگی که وجود داره. الان در آستانه جشن‌های مربوط به پیروزی انقلاب هستیم و طبعا رادیو انقلاب بار دیگر فعالیت خودش رو آغاز خواهد کرد. قصد داریم که گفتگویی بکنیم با همکار خوب گزارشگرم جناب آقای نوری و از چند و چون آیین بازگشایی این رادیو برای شما بگیم. خب همراه ما هستن آقای نوری. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده ققنوس.
خواهش میکنم جای محمدیان، همکار گرامی، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته برنامه ققنوس. خیلی سپاسگزارم به خاطر فرصتی که به من دادید تا از معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه باشم از استدیو شماره یک محل برگزاری آیین افتتاحیه رادیو انقلاب.
بله.
همونطور که از اسمش پیداست این رادیو در بهمن ماه که درش دهه فجر انقلاب اسلامی قرار گرفته، دهه جانفشانی ها، حماسه ها و بزرگمردی ملت ایران در مقابل ظالمان و نظام ستمشاهی، که خب خاطرات بسیار ماندگاری رو همه ملت ما هموطنان عزیزمون به یاد دارن از بهمن 57 و اتفاقاتی که در اون سال شاهدش بودیم. خب این رادیو انقلاب هم قرار هست که تداعی کننده این حماسه ها باشه، این خاطرات باشه، این جانفشانی ها و بزرگمردی های ملت ایران باشه و انشاءالله که مورد توجه مخاطبان خوب شبکه رادیو انقلاب هم این برحال برنامه ها قرار خواهد.
بسیار عالی. زمان پخش برنامه هاشم چطور هست؟
خوب فکر میکنم که طبق روالی که ما در دیماه داشتیم برای رادیو مقاومت که تقریبا به طور کامل در طول شبان روز پوشش دهنده برنامه های ویژه شبکه رادیو مقاومت بوده، شبکه رادیو انقلاب هم به همون شکل انشاءالله برنامه هاش رو متناسب با موضوع ایام الله دهه فجر و موضوعات انقلاب و خاطرات برحال 40 سالگی انقلاب قطعا در طول شبان روز انشاءالله پخش خواهد شد.
بسیار. و امروز آغاز میشه و تا کی ادامه خواهد داشت؟
خب با توجه به تعریفی شده، خب سالهای گذشته مدت زمان فعالیت این شبکه ها محدودتر بود و کوتاه‌تر بود، اما طبق تصمیماتی گرفته شده به حمدالله مدت زمان این شبکه به یک ماه افزایش پیدا کرده، یعنی همونطور که ما یک ماه شاهد فعالیت رادیو مقاومت بودیم در دیماه، در قرار هست که رادیو انقلاب هم در بهمن ماه
داشته باشه
فعالیت خودش
بسیار
ادامه بده و فکر میکنم که اتفاق خیلی خوبیه با توجه اینکه مخاطبان خوب این شبکه رادیویی که به صورت در واقع مناسبتی هم داره فعالیت میکنه، مخاطبان خیلی استقبال خوبی داشتن از این نوع در واقع شبکه رادیویی.